بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أعظكم بواحدة، مثنى وفرادى. در 25 سالگرد رحلت عارف فرزانه و حکیم متعلق، وقتی اون ایام و اون لحظات رو مرور میکنیم، هنوز غم و اندوه فقدان شخصیت یگانه تاریخ اسلام بر دل و جان ما سنگینی میکنه. من خاطرم هست که نیمه های شب یا اوائل صبح روز 14 خرداد در اتومبیلی به همراه مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی در مسیر قم به تهران حرکت می‌کردیم. با اینکه اصل خبر منتشر شده بود اواخر شب، خبر رو به اعضای مجلس خبرگان اعلام کرده بودن، ایشون هم اون موقع عضو مجلس خبرگان بود، اصل خبر معلوم بود، ولی باز باورش گویا سخت و مشکل بود. تقریبا ساعت 7 صبح که رادیوی ماشین خبر ارتحال امام رو با اون لحن اعلام کرد، من دیدم که مرحوم آیت الله فاضل که خب سالهای سال از شاگردان امام و دست پروردگان مکتب امام بود، در داخل اتومبیل با صدای بلند شروع به گریه کرد و با دست به سر و صورت می‌زد که ما اونجا دستاشون رو می‌گرفتیم. با صدای بلند که من تا قبل ندیده بودم که همچین عکس العملی رو، از این صحنه ها من زیاد دیدم اون ایام، وقتی که مرحوم آیت الله العظما پایگانی نماز رو در پیکر امام راحل خوندن، من اونجا بودم و به چشم خود می دیدم که بزرگان روحانیت، شخصیت های طراز اول حوزه، علما را نام نمی خوام ببرم، اونجا همانند یک طفل، همانند یک کودک که پدر خودش رو از دست داده باشه، چگونه بیتابی میکردن و به سر و صورت میزدن. خب نزدیکان امام جای خود داره، والد ما هستن، ما حضرت آیت الله نور مفیدی هم همین سنخ و سیاق داشتن واقعا توصیف ناپذیره اون اوضاعی که در بین مردم در داخل و خارج از کشور پیش آمد. خب چگونه می شود که یک ملت برای از دست دادن یک عالم، یک رهبر، یک حکیم، یک عارف این چنین به سر و صورت بزنه؟ چه ویژگی در این شخصیت بود و ما چه درسی باید از این شخصیت بگیریم برای دنیا و آخرتمون؟ این جلسات تکریم و بزرگداشت این ایام، ایام الله، این جلسات از شعائر الهی است. کسی که شعائر الهی رو تعظیم بکنه اجر داره، ولی مهم معرفت و شناختی است که در پرتو تشکیل این جلسات باید عائد و نصیب ما بشه. اون گنجی که امام رضوان الله تعالی علیه خودش بهش دست یافت و همه تلاشش از اول عمر تا آخر عمر این بود که نقشه این گنج را به ملتش نشون بده. گلنگور نمیتونید درست کنید آقا؟ تمام تلاش امام این بود این نقشه را به مردم و در مقابل دیدگان مردم بگذاره. اون گنج چی بود؟ میخواییم از زندگیمون سود ببریم، میخواییم در روز قیامت فریاد یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله سر ندیم. این آیه قرآنه که انسان در روز قیامت فریاد حسرت و اندوه بلند میکنه، یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، ای وای اندوه و افسوس بر من در آنچه که در مورد خدا کوتاهی کردم. این برو برگرد نداره. میخوایم به اون روز نرسیم، این گنج رو باید بشناسیم و عمل کنیم. البته رسیدن به هر گنجی سخت و طاقت فرساست، به راحتی نمیشه به اون گنج رسید، ولی اگر این لوح و این تابلو در مقابل دیدگان ما باشه خیلی به ما کمک میکنه. امام بدون تردید شخصیتی بود که به تعبیر مرحوم شهید مطهری که از او تعبیر میکنه به جان جانان، حسنه ای بود که خداوند نصیب ما در دوران ما و نصیب ملت ما کرد. حسنه الهی بود. مرحوم آیت الله العظما بروجردی، نامش رو شنیدی؟ بنده هم ایشون رو ندیدم قبل از تولد من. مرحوم آیت الله العظما بروجردی از دنیا رفته، پیرمردترها به خاطر دارن. شخصیتی بود که واقعا اونهایی که ایشون رو از نزدیک دیدند میگفتند ابهت و عظمتی داشت که گویا همه شخصیت و ویژگی ها و فضائل یک نبی یا امام رو آدم در چهره او میدید. ایشون درباره امام یک جمله ای داره، میگوید این اون زمانی بود که هنوز امام امام نبود، یه حوزه درسی داشت در قم و البته خود امام احتراماً در درس مرحوم آیت الله العظما بروجردی شرکت میکرد. امام از کسانی بود که در آوردن مرحوم آقای بروجردی به قم نقش داشت. امام دنبال این بود یه علمی برای اسلام بلند بشه و زیر اون علم تقویت اسلام بشه، خودش براش مطرح نبود. تلاش کرد، آوردن مرحوم آیت الله العظما بروجردی را به قم. یک تعبیری در مورد امام داره ایشون، می فرماید چشم حوزه علمیه به وجودشان روشن است و حوزه تدریس ایشان سرآمد حوزه های دیگر و جای بسی امیدواری است. قصد دارم در موقعیت مناسبی زیر بازوی جوانی را بگیرم که برای اسلام و مسلمین ثمر بخش باشد. در آتیه امام این رو میدید مرحوم آقای بروجردی. خب این شخصیت چه کرد در خودش و در دیگران و در جامعه و چه خواست؟ این اون حلقه گمشده همه ماست در این دوران و در آینده. امام به نظر من برجسته ترین و مهمترین ویژگیش این بود که یک انسان الهی بود. من اینو برای شما شرح میدم، این جمله رو زیاد شنیدید، یه انسان الهی بود. الهی بودن غیر از اسلامی بودنه. این تعبیر از امامه، این عبارت ها رو من از امام نوشتم که دقت بکنید. آنی که این عبارت و جمله از امام، آنی که برای ماها فایده دارد این است که بخواهیم همین اسلامی بودن را الهیش کنیم. عجب، یعنی مگه میشه چیزی اسلامی باشه ولی الهی نباشه؟ این صریح عبارت امامه. بخواهیم الهی باشد این کارها، برای خدا کار بکنیم. این برای خودتان فایده دارد، موفق شوید فایده دارد، موفق هم نشوید فایده دارد. امام الهی بود و از همه میخواست الهی بشن. در جنگ پیروز میشدیم، صبح که رزمنده ها کلام امام رو میشنیدن دعوت به این بود توجه به خدا داشته باشید، برای خدا. شکست میخوردیم، حرف خدا بود. انفجاری در یه گوشه اتفاق می افتاد، حرف خدا بود. همه چیز برای خدا، یعنی اگر بین مسئولین اختلاف بود که کم نبود، دعوا بود، نزاع بود بین مسئولین، رؤسای قوا در اون ایام، تو روزنامه ها این به اون چیز میگفت، اون به این میگفت، اختلافات زیاد بود. اولین تذکری که امام تو هر جلسه ای میدادن، مخصوصا در مواردی که اختلاف و نزاع بود، میفرمودن سعی کنید کارهاتون برای خدا باشه، حرف میزنید برای خدا باشه، سکوت میکنید برای خدا باشه. اگه این سرلوحه عمل ما قرار بگیره، همه چیز هم ببینید، امام در نه انقلاب، در آثار قلمی اخلاقیشون که دریایی از معارف کتابهای امام واقعا نسخه شفابخش زندگیه، همه جا رو این نکته تأکید میکنه. این همون محوری ترین نقطه در دعوت انبیا. انبیا میگه برای این اومدن. اگه انبیا برای این اومدن، تکلیف ما معلومه، ما چه کار باید بکنیم؟ انبیا برای چی اومدن؟ برای اینکه ما رو تربیت کنن که چی بشیم. مقصد اعلا از نظر امام تصریح میکنن، مقصد اعلا الهی شدنه. تصریح میکنه مقصد اعلا تشکیل حکومت نیست، مقصد اعلا تشکیل نظام نیست، مقصد اعلا الهی شدنه. اگر عدالت اجتماعی اجرا می شود برای الهی شدنه، اگر حکومت تشکیل میشه برای الهی شدنه، همه چیز اونه. این حدیث رو شنیدی؟ ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت استقلین. اون ضربتی که امیر المؤمنین در جنگ خندق در مقابل عمر بن عبدود زد، این از عبادت سقلین بالاتره. چرا؟ فکر کردید چرا یه ضربه؟ چون علی بوده. امام دو جهت برای این ذکر میکنه، ضربت و علی یعنی چرا افضل است از عبادت سقلین. میفرماید یک جهت این بوده که تمام اسلام در مقابل تمام کفر. خب خیلی مهمه، اون ضربت یعنی در واقع یک ضربتی بوده که از اسلام علیه کفر. جهت دوم که این مهمه و شاهد من است، این است که می فرماید جهت دیگرش آن است که قضیه خلوص و الهیتی است که در مطلب است. این عبارت امام رو من بخونم، دقت کنید، این نقشه است. آن آدم یک ضربتش روحش بیشتر از همه عبادات است. آن روحی که عبادت را عبادت می کند، من و شما نماز می خونیم، اما روح عبادتمون چیه؟ آن روحی که عبادت را عبادت می کند، مشرک و غیر مشرک، آن که بت می‌پرستد و آن که نمی‌پرستد، همه یک ظواهری و یک ذکری و یک آدابی دارند. ظواهرش که همه مثل هم است، ابو سفیان هم نماز می‌خواند، معاویه هم امام جماعت بود، ظواهر همین ظواهر است. اون که این نماز را بالا میبرد، آن روحی است که در اون دمیده میشود. آن روح اگر باشد، نماز بالا میرود. نماز الهی باشد کجا و تا اینکه برای خود آدم باشد. همه همین طور هستیم، بازی نداریم یک دیگر را. ارزش به آن است که در قلب علی چه میگذشت و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است. اون مرتبه اخلاص است که یک ضربت را با عبادت سقلین، عبادت جن و انس مقابل کرده است. بلا تصریح میکند امام که لولا این جهت اون ضربت تشییزی ارزش نداشت. این عین جمله امامه که اگر این جهت این الهیت درش نبود، این رنگ خدایی نبود، تشییزی ارزش نداشت. ما همه مسلمانیم، ظواهر شرعی رو رعایت میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، 50 سال، 60 سال، 20 سال، 70 سال. ببینیم واقعا روح این عمل چیه. آقایون، هیچ کس به عملش مغرور نشه. تو روایات داریم به هیچ کس با دیده تحقیر نگاه نکنیم. ما فکر میکنیم اهل نماز و مسجد و محراب و تدیانیم، یکیه میگیم این بیچاره پیش خودمون، این بیچاره که رنگ مسجد و محرابم ندیده، این چه میخواد بشه عاقبتش؟ همین نگاه سقوط و بدبختی ماست. ما باید ببینیم کارامون چقدر برا خدا. حضرت موسی یه روز نشست رو منبر، نبی خداست، داره آماده میشه برای نبوت، رو منبر نشست، یه لحظه به قلبش خطور کرد، عجب، من کسی هستم که رو منبر نشستم دارم برای مردم خطاب، اومد از مصدر جلال الهی بیا پایین. 40 سال به خاطر خطور این فکر در قلبش به دنبال خضر دوید و پای تربیت خضر نشست. برای ولی خدا خطور لحظه‌ای این جور افکار این سقوط ها رو داره. ما که جای خودمون داریم فکر میکنیم دلمون خوشه به اعمالمون، به عباداتمون. همینجا امام تأکید میکنه سعی کنید کارتون برای خدا باشه، انگیزه الهی باشه. من عبارات امام رو زیاد نوشتم، وقت نیست در این رابطه. عجیبه، اینقدر تأکید رو این میکنه. امام میفرماید میخواد بدونید کارتون الهیه یا الهی نیست. فرق ما بین این که یک کار الهیست یا نیست، میفرماید آدم باید خودش فکر کنه. گاهی وقتها این عبارت امام انسان هم در اشتباه است، لکن باید فکر کند حالا این کاری که من دارم میکنم و اینقدر خوشحالم برای این که برای خدا این کار رو دارم میکنم، اگر یک کسی بهتر از من این کار را انجام بدهد، حاضرم که این کار را بدهم و خوشحالتر هم بشوم برای این که او بهتر برای خدا کار میکند یا نه. این یه میزان شاهوره. اگر اینجا آدم فهمید که نه این طور نیست، حاضر نیست این کار را به دیگری بدهد، این خدایی نیست. ماها کجاییم؟ اونی که امام دنبالش بود کجا؟ امام می‌فرماید اسلامی کردن میتونه الهی باشه، میتونه الهی نباشه. چرا کارای ما گاهی به بن‌بست میخوره؟ این همه هم تلاش میکنیم. الان مگه مظاهر و ظواهر اسلامی کمه؟ مگه کم تلاش میشه؟ همه جا سخن از اسلامه، همه جا سخن از قرآنه، همه جا دعوت به اسلامه. اما چرا؟ چرا اونجوری که باید شاید اثر نداره؟ هممون، من از خودم عرض میکنم، من عالم، من این که لباس علم و روحانیت پوشیدم، خدا نکنه آدم در این جایگاه قرار بگیره، حرفی رو بزنه، کاری رو بکنه که اون وقت به تعبیر روایت که امام این رو در عبارتشون قبردن، که ان اهل جهنم لیتعزون من ریح العالم تارک لعمله، اهل جهنم از بوی تعفن عالمی که تارک عملش می باشد، تارک علمش می باشد، تارک لعلمه، کسی که علم داره ولی عمل نمی کنه، اهل جهنم از بوی تعفن او در عذابن و از خدا میخوان خدایا اینو برده ببره یه جای دیگه، ما در عذابیم. کار اگه برای خدا نباشه، امام واقعا کارش برای خدا بود، نقل میکنه از کسانی که در نجف با امام بودن که دو تا از عکسای امام رو اون زمان از نجف فرستادن بیروت چاپ بکنن این عکسا رو. خب رسم بود تو بیوتات آقایون، رسم بود ترویج و تبلیغ میکردن، فرستادن این عکسا رو چاپ بکنن و بعد این آقای عاشق نصر الله خلخالی بود، میگه این عکسا رو آوردن و امام از اون بالا رو بیرونی عکسا رو دید، من صدا زد و این عکسا رو بردار بیرون. گفت من در ذهنم گذشت یه دونه از اینا رو بردارم بذارم کنار تو جیبم برا خودم. گفت همه رو بردار بیار، هیچی برا خودت نگه ندار. بعد فرمود من خودم مردم را از دنیا نهی میکنم و خودم برای دنیا کار بکنم. برداشتن رساله برای امام چاپ کردن، کلی هزینه هم داشت، رساله نوشتن حضرت آیت الله العظما فی الارضین، تعبیرات امام فرمودن که یا اینا رو بر میدارید یا رساله رو امحاء میکنید از بین میبرید. نه اینکه از اول امام اینجور خودشو ساخت، امام این الهیت رو در ما در چهره امام این الهیت رو واقعا میدیدیم. حالا ما با امام خیلی فاصله داریم، امام میفرماید ما با معصومین خیلی فاصله داریم، این الهیت در چهره امام همه جا این نکته بود مردم را متوجه بکنه به این، چه در سخنرانی، چه در کتاب، چه در مقام وعظ، کوچکترین کارها مورد توجه و اهتمام امام بود. وقت گذشته من نمونه های رو میخواستم عرض کنم که یک کسی از بزرگان نقل میکرد یه روزی ما خدمت امام رفتیم، پدر منم دنبالم بود. الهی بودن فقط به فریاد و نعره زدن و الله اکبر گفتن و ظاهر دینی داشتن نیست، الهیت یعنی یک قلب رؤوف مهربان خوشبین به همه، رفتار حمایت آمیز نسبت به همه، نه اینکه از دم همه را با تیغ تکفیر و تفسیق و امثال اینها گذراندن. میگه من با پدرم رفتم خدمت امام، من وارد شدم، پدرم پشت سرم آمد، بعد به امام عرض کردم آقا ایشون پدر من هستن. آقا امام فرمود ایشون کیه؟ گفتم پدر. گفتن اگه پدرته برای تو جلوی پدرت را افتادی، چرا جلوی پدرت را افتادی؟ آخه آدم بعضی مسلمانان را میبیند اما رفتارها رفتارهای الهی نیست. ببینید امام درک درست از اسلام داشت، چون این خودش یه مرحله است. خیلی ها ممکنه انگیزه شون خدایی باشه ولی درک درستی از اسلام نداشته باشه. درک درست از اسلام یک، درست مطابق اون چه که ائمه معصومین و اهل بیت میگفتن. دو، همه چیز رو برای خدا، هر آن دعوت میکرد برای خدا کار بکنید. الان من و شما پاشیم بریم زیارت، یا خدا توفیق بده بریم کربلا یا نجف یا مشهد مقدس. تصور ما این است که هرچه بیشتر تو حرم بشینیم و زیارت کنیم و دعا بخونیم این ثوابش برای ما بیشتر، مقام ما رو بالا میبره. نیست اینجور؟ کار نداریم به حوائج دیگران، احتیاجات و پدر مرحوم پدر حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی، مرحوم، یه صلواتی من هم میگم، که امام بود و با امام جلسات انس زیاد داشتن. نرم میکنن ایشون خب سفرهایی داشتن با امام مشهد. ایشون میگه ما با امام میرفتیم مشهد و یه خونه اجاره میکردیم در مشهد، زیارت میکردیم و ولی امام زودتر از همه بر میگشت، یه زیارت مختصری میکرد بر میگشت منزل، چای میذاشت و بساط غذا رو روبران میکرد و آب و جارو میکرد و ایام جوانیش. بعد میگه سوال میکردیم که خب شما چرا زیارت رو مختصر کردید؟ میفرمود ثواب خدمت به زوار علی ابن موسی رضا کمتر از ثواب زیارت خود امام رضا نیست. ببینید این پا رو منیت گذاشتنه، این الهیته. برترین ویژگی، اگر من بخوام یه ویژگی مهم که بر همه ابعاد زندگی و شخصیت امام سایه انداخته عرض بکنم، این که امام یک انسان الهی بود. با این توصیفی که من عرض کردم، الهی بودن غیر از اسلامی بودن است. امام این عبارتشون بود، تصریح فرمودن حتی اسلامی کردن هم باید برای الهی شدن باشه. الهی شدن یعنی کار برای خدا، یعنی خلوص، یعنی همین فرمایش امیر المؤمنین که تصفیت العمل خیر من العمل، تصفیه و ناب شدن عمل از خود عمل بهتره. یعنی همین که پیغمبر اکرم می فرماید صلی الله علیه و آله باشد بهتر است از عمل کثیری که خالص نباشد. عملی که خالص نباشد هوا المنصوراست، باد رو هواست. وقت حالا من الان نمیخوام در مورد آثار و نتایج عمل الهی حرف بزنم، فقط اشاره میکنم اگر عملی نافذ باشه، سخنی ماندگار باشه، رفتاری تأثیرگذار باشه، جز عمل و رفتار خالصانه و ناب نیست. این همه حرف میزنن خیلی ها، اما میبینیم اون تأثیری که باید و شاید نداره. سخن من تأثیر نداره چون یا خلوص نداره یا درجه الهیت و خلوصش کمه. امام یک انسان الهی بود و همه را دعوت کرد به الهی شدن. این اون گنجیست که ما اگر در زندگی بهش توجه بکنیم. آدم های عادی، امام میفرماید هر کسی هر وظیفه‌ای داره، این مال مسئول و روحانی و غیره اینها نیست. میفرماید هر کسی هر وظیفه‌ای داره، مغازه‌داره، تاجره، کشاورزه، کارمند روحانیه. اگر برای خدا کار کرد این برده. اگه برای خدا کار کرد، آدم میتونه نهارش برای خدا باشه، شامش برای خدا باشه، نمازش برای خدا باشه یا نه برای خودش باشه. فرق بین خود و خداست، من و خداست. ببینیم کجا پای من در کاره، کجا پای خدا در کاره. این اون مراقبت دائمی میخواد. ببینید این لحظه لحظه مراقبت میخواد، کار سختیه. این گنجیست که به سادگی نصیب انسان نمیشه. ان الشیطان یجری مجرى الدم من بنی آدم. شیطان همانند خون در تن بنی آدم جریان داره. الان همه بدن ما رو خون گرفته. شیطان مثل خون در تمام بدن ما جریان داره. خب این مراقبت دائم میخواد. حرف زدن ما، سکوت ما، کسی فریاد میزنه، فریاد دین میزنه، ممکنه برای خدا نباشه، این شیطان. ممکنه کسی سکوت میکنه، سکوتش برای خدا باشد، این عمل و رفتار الهی است. این جمله رو از امام دقت بفرمایید. این جمله هم جمله عجیبیه، جالبه. خطاب به فرزندشون: پسرم، نه گوشگیری صوفیانه دلیل پیوستن به حق است و نه ورود در جامعه و تشکیل و حکومت شاهد گسستن از حق. آخه یه عده‌ای گمانشون، تصور عام، خیلی از مردم هم همینجوره، ما هم همینجوری، هر کسی گوشه‌گیرتر، منزوی‌تر، کم حرف‌تر، با کسی ارتباط نداشته باشه، این الهی‌تره، عرفانی‌تره. اما اگر کسی در متن کار و فعالیت و تلاش باشه، این مثلا ضعف عرفان و اخلاق داره. امام می‌فرماید نه گوشه‌گیری صوفیانه دلیل پیوستن به حق است و نه ورود در جامعه و تشکیل حکومت شاهد گسستن از حق. میزان در اعمال انگیزه های آن است. چه بسا عابد و زاهدی که گرفتار دام ابلیس است و آن دام گستر با آن چه مناسب اوست، چون خودبینی و خودخواهی و غرور و عجب و بزرگبینی و تحقیر خلق الله. یه عابد، یه زاهد، ممکنه نگاهش به مردم نگاه تحقیر آمیز باشه، فکر کنه مردم همه در گمراهی هن و او در کشتی نجات نشسته. همین نگاه، اصلا لازم نیست کسی حالا غیبت و تهمت و بد و بیراه و فحش و ناسزا و عمل حرام و اینا بمانه. اصلا همین که کسی در درونش به هم نوعش، به مردم، به برادرش، به همسایش، به همکارش این نگاه تحقیرآمیز رو داشته باشه. خیلی هم ممکنه عابد و زاهد باشه، اما این دام شیطانه. ان الشیطان یجری مجرى الدم. اینه که خیلی مراقبت میخواد، خیلی باید مواظب باشه آدم ببینه کارایی که داره میکنه کجومش الهیه کدوم الهی نیست. و شرک خفی و امثال آنها او را از حق دور و به شرک می کشاند. و چه بسا متصدی امور حکومت که با انگیزه الهی به معدن قرب حق نازل می شود، چون داوود نبی و سلیمان پیامبر علیهم السلام و بالاتر و بالاتر چون نبی اکرم و خلیفه برحقش علی ابن ابی طالب، و چون حضرت مهدی در عصر حکومت جهانیش پس میزان در عرفان و حرمان انگیزه است. امام یه آدم الهی بود، به جاش در حکومت فریاد میزد مقابل دشمن، و به جا همچون یک انسان رقیق القلب عاطفی مثل جدش، این عین تعبیر مرحوم آیت الله العظمى آقای حراکی، من لازم نیست عرض بکنم، حضرت آیت الله نور مفیدی از شاگردان مرحوم آیت الله العظمى حراکی است. ایشون بهتر میدانند که مرحوم آقای حراکی چه بود. نظیر نداشت از جهت قدس و تقوا. خب مرحوم آیت الله العظمى حراکی این عبارت را در مورد امام دارد: او همچون جدش علی ابن ابی طالب نظیر ندارد. ما یه توصیفاتی میکنه عجیبه. امام عظمتی داشت، این شخصیت اگر انقلاب کرد برای خدا بود، از ما خواست الهی بشویم و الهی عمل کنیم، همطور که انبیا این را از مردم خواستن. مقصد انبیا الهی شدنه. امام تصریح میکنه مقصد نه حکومته، نه حتی عدالته، عدالت اجتماعی، اینا همه زمینه است برای الهی شدن. اینا هستا اما برای الهی شدن. این آدم با مرحوم آقای حاج احمد آقا میگه، ما وقتی اینو از قول مرحوم آیت الله شهید حاج مصطفی هم نقل میکنه، میگه ما هیچ وقت تحمل دیدن صحنه خداحافظی خواهرانمون که میامدن نجف رو نداشتیم با امام. اینقدر امام عاطفی برخورد میکرد با دخترانش که از قم میامدن گاهی نجف و میخواستن برگردن، میگه من و عقبی تحمل دیدن اون صحنه ها رو نداشتیم. امام وقتی میگه من دست و بازوی شما رزمندگان رو میبوسم، اقرار نمی کنه. رمز موفقیت آیون کنار گذاشتن مریت، رمز موفقیت الهی شدنه. دلمون رو خوش نکنیم، داریم تو حوزه درس میخوانیم، پس کار ما تمام، ما خیالمون راحت باشه. دلمون رو خوش نکنیم، تو مسجد خادمیم، پس تمام. امام تعبیر میکنه، عبارت امامه که چه بسا کسی درس عرفان میخوانه، درس توحید میخواند، اما خدای نکرده اهل جهنم میشه. مهم اینه برای چی میخونی، چه هدفی داری. اگر بسیج در کلام امام اونطور مورد تحسین قرار میگیرد، جملات عجیبی امام راجب بسیج داره، راجب رزمنده ها، راجب برادران رزمنده، سپاه، بسیج، خیلی جملات عجیبی است. چرا این عبارت امام رو من اگر وقت شما رو گرفتم، اما این چند دقیقه رو هم اگر تحمل بفرمایید دیگه. بله، یه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل اینها ایثار، خلوص، فداکاری، عشق به دین و به مردم، اینها بسیج را ممتاز کرده. پس جلوه بسیج و تابلوی بسیج ایثار، خلوص، الهی بودن است. نه راجع به بسیج، راجع به روحانیت هم امام همینو میفرماید. اگر روحانیت الهی عمل بکنه، این مهجوره. اگر بسیج الهی عمل بکنه مهجوره. اما اگر روحانی غیر الهی عمل بکنه، بسیج غیر الهی عمل بکنه، این وقت اونجوری که باید و شاید نتیجه نه. بیش از آن که به صورت عمل نگاه کنیم، به محتوای عمل نگاه کنیم، امام یه انسان الهی بود، از ما میخواهد، از ما خواسته و میخواهد. این آیه را امام خیلی میخوند، قول انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله، برای خدا فقط قیام، فقط برای خدا. این آدم خودش خوب میدونه بفهمه، ببینه برای چی، برای تعریف و خوش آمده یا برای خداست. این جمله ختم کلام من، آخرین جمله امام که امام میفرماید ببینید در مورد دعا، این جمله رو دقت کنید و شما رو به خدا میسپارم. اگر برهان حکما را ندیدی یا کشف اهل ریاضت را باور نداری، تو که به حمد الله مؤمنی، انبیا را صادق میدانی، تو که در کتب معتبره ما را که همه علماء امامیه قبول دارند درست میدانی، تو که ادعیه و مناجات وارده از ائمه معصومین سلام الله علیهم را صحیح میدانی، تو که مناجات مولای متقیان امیر المؤمنین را دیدی، تو که مناجات سید الساجدین را دیدی، در دعای ابو حمزه قدری تأمل کن، در مضمون آنها قدری تفکر نما، در فقرات آنها تفکر نما. لازم نیست یه دعای طولانی را یه دفعه و با عجله و شتاب بخوانی و تفکر در معانیش نکنی. آقا دعا خوندن این نیست که همینطوری من از اول تا آخر بشینم بخونم و اصلا نفهمم چی گفتم ثوابم ببرم. نه، یه جمله دعا رو بخون، در معناش تفکر کن، این ارزشش خیلی بیشتر از دو ساعت نشستن در یک جایی که به معناش توجه نکن. امام حال از ما میخواد، نه قال. امام آموخته مکتب اهل بیت، امام گنج هدایت را کشف کرد و به ما نشون داد. اینه که همه در مقابلش کوتاه میارن، کم میارن. آقای بازرگان نخست وزیر موقت در اول انقلاب یه تعبیری داره راجع به امام. ببینید، من از مراجع گفتم، از بزرگان گفتم، از علما گفتم، از کسانی که دانش آموخته دانشگاه و در قلب دانشگاه بزرگ شدن، این رو هم بگم. اینه امام، اینه میگه. حالا اون جنبه های الهیش بماند، میفرمه آقای بازرگان این جمله رو در یک مصاحبه داره، میگه عجیب است که یک آدم 80 ساله تفاهمش با جوانها خیلی بیشتر از مثلا بنده است که توی جوانها و دانشگاه ها بزرگ شده و در انقلاب و نهضت بزرگ شدم و به اینها سنن نزدیکترم. ایشان تفاهمش یک خاصیتی داره و قدرت مقابله روحی و فکر و فکری بین ایشان و جوانان انقلابی وجود دارد. من بین خودم و کسانی که در انقلاب هستن، یعنی جوانها، تا طلاب و دانشگاهی ها و سپاهی ها واقعا یه فاصله و بیگانگی حس میکنم، ولی آقا هیچ، یه آدمی با اون سن، با اون دانش و با اون علم و با اون، اما این قدر نزدیک میشه به قلوب. این است که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی حضرت آیت الله خامنه ای می فرماید امام خمینی یک توحیدم سر بدیم، فریاد ارزش ها رو هم سر بدیم، این که چیزی نیست. وقتی امام می فرماید اگر این الهیت نباشد ضربت و علی یوم الخندق تشیزی ارزش نداره، این حرف امامه. میگه اگر این خلوص نباشه ضربت و علی یوم الخندق چیزی ارزش نداره. اونی که به ضربت علی افضلیت من عبادت ثقلین میده، اون الهیتی است که در متن عمل علی است. حساب ما که دیگه معلومه جای خود داره. الهی عمل کردن لوازمی داره، نشانه هایی داره. انسان نمیتواند بپذیرد بعضی حرف ها، بعضی رفتارها، بعضی گفتارها رفتار و حرف و عمل و قول الهی است. کسی که الهی عمل می کند به دیگران به دیده تحقیر نگاه نمی کند. کسی که الهی باشد زبان به دشنام باز نمی کند. کسی که الهی باشد اهل غیبت نیست. کسی که الهی باشد دلسوز دیگران است. کسی که الهی باشد تکفیر و تفسیر نمی کند. کسی که الهی باشد دغدغه هدایت و دستگیری مردم را دارد. کسی که الهی باشد باید اونطور که امام فرموده است و اهل بیت فرموده اند عمل بکند. کسی که الهی باشد باید این فرمایش مقام معظم رهبری آویزه گوشش باشد که ما هر چه داریم از امام داریم. خداوند به برکت اون روح بلند به همه ما توفیق بده زندگی ما رنگ و بوی الهی بگیرد. تشکر می کنم از شما عزیزان و سروران، مخصوصا از تصدیقی که نسبت به حضرت آیت الله نور مفیدی که امروز برنامه های متعددی هم داشتن و علی رغم این باز در این جلسه هم حضور پیدا کردن، به احترام شما مردم و به احترام امام رحمت الله علیه، من جدن عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از شما، از امام جماعت محترم جناب حجت الاسلام آقای احمدی و هیئت امنا و شما مؤمنین و نمازگزاران محترم. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بدهد در قیامت انشاءالله همراه با امام باشیم، همونطور که در دنیا همراه با امام بودیم. خدایا اون روح بلند را کنار محمد و آل محمد متنعم بفرمایید. خدایا به ما توفیق بده با حسن عاقبت از دنیا بریم. خدایا زندگی ما را رنگ الهی عنایت بفرمایید. گناهان همه ما به بخش و بیامرز. همه ما ختم به خیر بفرمایید. خدایا به همه ما این امکان رو بده که بتوانیم همه کارهامون رو برای خدا قرار بدیم. مقام معظم رهبری، مراجع معظم تعلیم، علما، سایه بلندپایه و بزرگ حضرت آیت الله نور مفیدی را بر سر همه ما مستدام بدار. امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرمایید.